بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نظم بحث تا کنون در سه مقام خلاصه می شد. مقام اول تحقیق مرحوم خواجه طوسی بود درباره جواب شبهه‌ای که خودشون ابداع کردند درباره صدور. مقام ثانی نقدی بود که مرحوم محقق دوانی بر فرمایشات ایشون داشتن. مقام ثالث نظرات خود مرحوم صدر متعلین است بر فرمایش استادشون مرحوم محقق داماد، تا بعداً به خواست خدای سبحان مراحل بعدی طی بشود. مرحوم محقق دوانی چند اشکال کردن بر سخنان مرحوم خواجه و یکی از اون اشکالات این بود که شما که صدور را به صدور اضافی و حقیقی تقسیم کردید، صدور حقیقی را باید به دو قسم تقسیم بکنید. یک قسم صدور حقیقی است که زائد بر ذات است، یک قسم صدور حقیقی است که خصوصیتی که باعث اون صدور است اون انزاد است. خصوصیت صدور معلول اول این ذاتی حق تعالی نیست، زائد بر ذات است. برای اینکه این خصوصیت از اعتبارات سابقه بر ماهیت شی است و اگر چیزی از اعتبارات سابقه بر ماهیت شی بود، هرگز این علت نخواهد بود، زیرا این عملی که از اعتبارات سابقه بر ماهیت است بعد از ماهیت است و بعد از امکان ماهیت است. چیزی که بعد از ماهیت است و بعد از امکان ماهیت است هرگز این ذات علت نخواهد بود، زیرا ما در اعتبارات طولی ماهیت ملاحظه میکنیم. میبینیم اول ماهیت در وعای نفس الامریش متقرر می شود، وقتی تقرر پیدا کرد لازمه او امکان است و لازمه امکان حاجت است. بعد از اینکه امکان به احتیاج ماهیت تأمین شد، اونگاه ایجاب علت مدره است که علت او را واجب می کند بر اساس قانون اشما لم یجب لم یوجد، بعد از ایجاب موجود می کند. پس ایجاب علت نسبت به معلول از اعتبارات ماهیت به شمار می آید که از نظر نظم اعتباری بعد از ماهیت و بعد از امکان ماهیت قرار دارد، گرچه قبل از وجود قرار دارد ولی بعد از امکان و بعد از خود ماهیت قرار دارد. چیزی که از اعتبارات طولی ماهیت به شمار می آید و مؤخر از امکان ماهیت است، اون نمی تواند عین ذات علت باشد و مقدم باشد. این شبهه مرحوم محقق داماد. جوابی که مرحوم صدرالمتعلم می دهن می فرماید به اینکه بین مقام ثبوت و مقام اثبات فرق است. مثلا علت در مقام ثبوت مقدم بر معلول است، ولی در مقام اثبات ما بخواهیم از راه معلول پی به علت بریم مؤخر از معلول است. مقام اثبات مطلبی است و مقام ثبوت مطلب دیگر. اگر یک چیزی ذاتاً به یک اعتبار مقدم بود، منافاتی ندارد که به اعتبار دیگر متأخر باشد. اگر یک شیء با یک اعتبار هم مقدم بود هم مؤخر، این محذور تناقض و امثال تناقض را در بر داشت. ولی اگر با یک اعتبار مقدم باشد و با اعتبار دیگر مؤخر، محذوری ندارد. نظیر اینکه علت در مقام ثبوت مقدم بر معلول است و در مقام اثبات مؤخر از معلول. در مقام ما هم از نظر سیر وجودی اون خصوصیت مقدم بر معلول هست، از نظر سیر مفهومی مؤخر از معلول. اون هم مفهومی از مفهوم مؤخر است و وجودی بر ماهیتی مقدم. بیان ذالک این است که اون که در خارج واقعیت دارد ذات علت است و اوصاف ذاتی علت. وقتی که اوصاف ذاتی علت همراه علت مقدم بود، به وسیله اون علت به خصوصیت‌های ذاتی علت معلول پدید می‌آید. وقتی معلول پدید آمد، از این معلول ما ماهیتی انتزاع می‌کنیم، چون اون چی که معلول حقیقی است هستی شی است نه ماهیتی. وقتی معلول پدید آمد، زیرا وجود است که اصیل است و وجود است که مجعول است و وجود است که معلول است، وقتی اون هستی که معلول و مجعول هست پدید آمد، ما از اون ماهیت انتظار میکنیم. وقتی خواستیم ماهیت و لوازم ماهیت رو بررسی کنیم، از همون دنبال شروع میکنیم. ما اگر از اون حلقه آخر شروع کردیم، به اون حلقات وسطا یا حلقات اولا بعدن رسیدیم، این نه به اون معناست که اون حلقات وسطا یا حلقات اولا متأخرن، بل به اون معناست که ما بعدن به اون میرسیم. وقتی وجود جعل شد، ما از این وجود یک ماهیتی رو میفهمیم. وقتی که ماهیت رو به ذهن آوردیم، احکام ماهیت رو بررسی میکنیم، میبینیم به این که این ماهیت یک تقرر فی نفسه باید داشته باشد که در اونجا جنس و فصل او تعمید می شود. بعد از تقرر ماهوی، لوازم ذاتی ماهیت مطرح است که یکی از اون لوازم مسئله امکان است. وقتی امکان مطرح شد، هر ممکنی هم محتاج است. حاجت به دنبال امکان مطرح است. محتاج است به چی؟ محتاج است به اینکه علت او رو ایجاب بکند. بعد پی به ایجاب علت میبریم. وقتی علت ایجاب کرد، او میشود واجب، یعنی واجب بلغیر. این همان است که گفته میشود اشه ما لم یجب لم یوجد. بعد از اینکه علت به نصاب تمامیتش رسید و او را ایجاد کرد، او موجود میشود. پس ما در این قوس نسعود وقتی بحثای ماهوی را طرح میکنیم، اول ماهیت را میفهمیم، بعد امکان را میفهمیم، بعد پی به ایجاب علت میبریم. این نه به اون معناست که ایجاب علت مؤخر از ماهیت است، بلکه به اون معناست که ما در آشنایی مفهومی و در سیر صعودی که از پایین به بالا حرکت میکنیم، اول ماهیت و امکان ماهیت را میفهمیم، بعد ایجاب علت را و بعد به خود علت پی میبریم. پس این منافات ندارد که چیزی عین علت باشد و از نظر سیر ماهوی که ما از پایین شروع میکنیم به او بعدن دسترسی پیدا کنیم. این یک نکته. نکته دیگر آن که اون چه که در خارج عین ذات علت است و مقدم است و موجود است، وجود اون خصوصیت است نه مفهوم، و اون چه که مؤخر هست مفهوم اون خصوصیت است نه خود وجود اون خصوصیت. پس به این دو شاهد می شود گفت به این که اون خصوصیتی که عین ذات علت است قبلا مقدم هست، ولی مفهوم او در قوس سعودی که ما از پایین به بالا حرکت میکنیم بعدن به اون مفهوم دسترسی پیدا میکنیم. پس اگر مرحوم خواجه طوسی فرمودن که خصوصیت مصدریت معلول عین علت است، نمی شود گفت به این که این خصوصیت از اعتبارات سابق ماهیت است، بعد از ماهیت و بعد از امکان ماهیت است. چیزی که بعد از امکان ماهیت است چگونه می تواند عین ذات علت باشد؟ این یک مطلب. نشانش آن است که در همین اعتبارات طولی، حالا قبل از اینکه ما به اون وجوب و ایجاب علت برسیم، درباره خود وجود این ماهیت سخن میگوییم. میگوییم در اعتبارات طولی اونجا که میخواهن بحث کنن در تعیین علت احتیاج، که علت احتیاج به مبدأ آیا حدوث است یا امکان، اونجا این چنین میگوین، میگوین الشیء تقرر، یعنی ماهیت در وعاء نفس الامرش متقرر هست، بعد این ماهیت ممکن هست. الشیء تقرر فامکن فاحتاج فاوجب فوجب فاوجد فوجد. اون آخرین حلقه وجود است، با اینکه برهان قطعی ثابت کرده است که وجود اصیل است و اون چه که مقدم است وجود است و ماهیت به تبع وجود جل می شود و پیدا می شود، در حالی که در این اعتبارات طولی ما وجود را اون آخرین حلقه میابیم. جواب اونجا هم همین است که اون چه مقدم است به لحاظ خارج هست، اون چه مؤخر است به لحاظ ذهن است که ما از پایین به بالا حرکت میکنیم. و جواب دیگر آن است که اون چه مقدم است حقیقت وجود است و اون چه مؤخر است مفهوم وجود است که ما در این سیر مفهومی بود دیرتر از ماهیت دسترسی پیدا میکنیم. پس این فرمایش مرحوم محقق داماد نسبت مرحوم خواجه وارد نیست. شبه دیگری که مرحوم محقق داماد داشتن نسبت فرمایش مرحوم خواجه این بود که گفتن خصوصیتی که طبق اون خصوصیت مبدأ علت میشود برای معلول اول، این خصوصیت نمیتواند ذاتی مبدأ باشد، بلکه اون خصوصیتی که با اون خصوصیت مبدأ عالم علت کل نظام میشود، اون خصوصیت میتواند عین ذات واجب باشد، نه خصوصیتی که با اون واجب مبدأ است برای معلول اول. چرا؟ برای اینکه معلول اول به نام عقل اول مثلا وحدت عددی دارد، یک واحد است در برابر واحدهای دیگر، که هم نوع او اگر در کنار او زعیمه بشود کسرت عددی به بار می آید، وحدت عددی در مقابل کسرت عددی. چون وحدت عقل اول وحدت عددی است، خصوصیتی هم که در علت باید باشد رو اساس سنخیت، وحدتش وحدت عددی است. چون واجب تعالی منزه از کمیت و از عدد هست و وحدت الهی در مقام کبریای حق راه ندارد، وحدت عددی در واجب راه ندارد، پس خصوصیت منشئیت برای معلول اول این نمیتواند عین ذات علت باشد. چرا؟ چون معلول اول واحد عددی است، اون خصوصیتی هم که باعث پیدایش این واحد عددی است دارای وحدت عددی است و واجب تعالی منزه از عدد است، واحد لا بالعدد، پس این خصوصیت نمیتواند عین ذات واجب باشد. و اون خصوصیتی هم که عین ذات واجب است عبارت از آن است که خصوصیتی است که با اون خصوصیت کل نظام حاصل می شود، نه صادر اول و عقل اول. مرحوم آخون چند جواب میدن، میفرمان به این که گرچه میگوین یک عقل یا یک روح و امثال ذالک، اما وحدت را هم معنا کردن، برای وحدت اقسام ذکر کردن. وحدت عددی هست، وحدت نوعی هست، وحدت صنفی هست، وحدت نوعی هست، وحدت جنسی هست، وحدت اطلاقی هست، وحدت حقیقی ذلی هست، وحدت حقیقی حقیقی هست و امثال ذالک. هر موجودی وحدت مصالحه با خود را دارد و وحدت هم مثل وجود مأول به تشکیک است، چون عین وجود است مستاقاً و غیر وجود است مفهوماً. وحدت عددی در محدوده کمیات یافت می شود. کمیات در محدودات عالم طبیعت و مادن، یعنی چیزی که قسمت پذیر است، نصف و ثلث و ربع و امثال ذلک دارد. چیزی که قابل تقسیم نیست، نه وحدت عددی دارد نه کثرت عددی، نه یکیست نه چند تا. البته وحدت عددی و کثرت عددی در اونها نیست. یک موجود مجرد که قابل نصف و ثلث و ربع نیست، اون نه واحد است و نه کثیر، نمی شود او را تقسیم کرد و نمی شود او را تجزیه کرد. نمی شود گفت یک روح یا یک عقل یا یک فرشته، اونطوری که میگوین یک گردو یا یک درخت یا یک چوب یا یک سنگ. البته میشود گفت یک فرشته، یک عقل و وحدت دیگر، نه به وحدت عددی. وحدت عددی آن است که از هم نوعان او در کنار او که جمع شدن، کثرت عددی رو به بار میارن و کثرت عددی کمیت است، کمیت منفصل است، و این شیئی که با کثرت عددی کثیر است دارای نصف و ثلث و ربع است و امثال ذلک. می شود گفت این شی قابل تقسیم است چون کمیت دارد. اگر در جای اصلا کمیت نبود و اون شی مجرد محض بود و قابل تقسیم به نصف و ثلث نبود، اون نه واحد عددی است نه کثیر عددی، البته وحدتی دیگر دارد هم سطح با خودش. چیزی را که نمی شود نصف و ثلث کرد، در اونجا مسائل ریاضی راه ندارد، مسائل کمی راه ندارد، نه کم متصل نه کم منفصل. عقل اول این چنین است، اون موجود مجرد تام این چنین است. عدد در اونجا راه ندارد و ریاضیات اصولا در محدوده مجردات محض کاربردی ندارد. این اشکال اول. و علت تسلیم، بر فرض این که عقل اول واحد باشد به وحدت عددی، این که فرمودید خصوصیتی که منشأ پیدایش این واحد عددی است، اون هم باید واحد عددی باشد، اون از کجا؟ در علت و معلول سنخیت معتبر است، نه تساوی، نه تساوی در درجه وجود. چون وحدت مثل وجود مقوله به تشکیک است و دارای درجات هست، باید بین معلول و علت سنخیتی باشد در اصل وحدت، نه در درجه وحدت. برای اینکه حتما علت باید قوی تر از معلول باشد و معلول حتما ضعیف تر از علت است، چگونه علت و معلول در درجه وحدت سهیمن؟ اگر در درجه وحدت سهیم بودن، یعنی در درجه وجود سهیمن. اگر در درجه وجود سهیم بودن، دیگر یکی علت به دیگری معلول نخواهد بود. حتما درجه وجود علت قوی تر از معلول است و حتما درجه وحدت علت هم قوی تر از درجه وحدت معلول است. اشکال سوم اشکال نقضی است. شما فرمودید به این که خصوصیتی که با اون خصوصیت علت سبب می شود برای معلول اول، این خصوصیت چون وحدت عددی دارد، نمیتواند عین ذات علت باشد، یا این خصوصیت چون با امکان آمیخته است نمیتواند علت عین ذات باشد، ولی خصوصیتی که طبق اون خصوصیت مبدأ سبب میشود برای پیدایش نظام جملی عالم، اون خصوصیت میتواند عین ذات واجب باشد، در حالی که نظام جملی بالاتر از عقل اول نیست. نظام جملی عبارت از مجموع عقل اول و مجردات دیگر و عالم طبیعت و موجودات مادی. این مجموعه مرکب از بسیط و مرکب که ضعیفتر از بسیط صرف است، و اگر چنون چه هم ضعیفتر نباشد لاقل در حد اوست. اگر صادر اول، اگر معلول اول واحد عددی است، خب نظام عالم هم واحد عددی است. اگر صرف جامع داشتن باعث می شود که ذهن می بتواند برای این فرد مماثل فرض کند و بگوید اگر مماثل این فرد با این فرد زمیمه بشوند بشوند کثرت عددی، و اگر مماثل او زمیمه او نشد این داره وحدت عددی است. اگر همین معنا باعث واحد عددی شدن یک شیء است که در عقل اول این چنین پنداشتید، برای مجموعه عالم همینطور است. این مجموعه عالم زیر پوشش ماهیت کلی مندرج است، گرچه مصداقش در خارج یکی است، ولی این مفهوم کلی جامع است. ممکن است برای مفهوم افراد کثیره فرض بشود، اون افراد کثیره اگر زمیمه اینها شدن میشود کثرت عددی، اگر زمیمه اینها نشدن میشود وحدت عددی. پس وحدت عددی رو تصویر شما هم برای عقل اول هست، هم برای نظام جملی عالم هست. مسئله امکانم به شرح زد، اگر چونچه عقل اول موجود است ممکن، نظام عالم هم میشه موجود ممکن. فرقی از این جهت بین مجموعه عالم و عقل اول نیست، و این مجموعه که مرکب است دارای ماهیت باشد بهتر از آن است که عقل اول که موجود بسیط است دارای ماهیت باشد، در حالی که این گونه از امور یعنی عقل اول ماهیت ندارد، این نیت هست، و چون ماهیت ندارد امکان ماهوی هم ندارد، و امکان ماهوی که نداشت طبیعت اون رو هم ندارد. اینجا سید الاستاد مرحوم علامه رضوان لاله یه نقلی دارن بر فرمایش مرحوم آخون که می‌فرمایند این تعبیر خالی از تسامح نیست، چون غیر از واجب تعالی هر موجودی در هر حالتی که باشد دارای ماهیت هست، چون ماهیت جز حد چیز دیگر نیست، و هر موجود محدودی البته ماهیت دارد، و چون واجب تعالی نامحدود است ماهیت ندارد، که اگر خدای سبحان توفیق داد فرمایش مرحوم سید الاستاد با فرمایشات دیگری که در این خلال احیانا هست در مقام چهارم بحث قرار میگیرد، که بازنگری رو نظرات خود مرحوم صدر متعلقین هست که فرمایشات مرحوم آخون تام است یا مثلا مورد نظر است. بنابراین تا اینجا مرحوم آخون نتیجه گرفتن که اشکالاتی که مرحوم میردامان بر مرحوم خواجه نزد خواجه طوسی وارد کردن مثلا ناتمام است. بعد به مطلب دیگر میرسم که شاید اون را میخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 225. از ثالث، یعنی اشکال سومی که مرحوم صدر متعلقین بر فرمایشات مرحوم محقق داماد دارم، اینم کون ایجاب العلت للمعلول که ناظر به همون قاعده اشما لم یجب لم یوجد است، که این وجوب سابق هست که وصف به حال متعلق موصوف است. ان کون ایجاب العلت للمعلول بعد مرتبت امکان معلول حین ما کان المنظور الیه حال ماهیت ذلک المعلول لا ینافی کونه سابقا فی الوجود علی المعلول. حساب خارج را با ذهن مخلوط نکنیم و حساب وجود را هم از ماهیت جدا بکنیم. به حساب خارج اول علت است و اوصاف علت، بعد معلول است و اوصاف معلول. به لحاظ ذهن چون ما از این معلول که وجود است ماهیت انتظار میکنیم. وقتی ماهیت انتظار کردیم در قوس صعود از پایین به بالا حرکت میکنیم. این اعتبارات طولی ماهیت سیر صعودی است از پایین به بالا. میگوییم اشیء تقرر فامکن فاحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد. چون در این اعتبارات طولی از پایین به بالا حرکت میکنیم این ایجاب را بعد از امکان میابیم، در حالی که اون ایجاب قبل از وجود بود و اون مربوط به وجود خارجی است، این مربوط به مفهوم ذهنی. این دو فرق است که با هم دارم. این کون ایجاب علت للمعلول بعد مرتبت امکان معلول حین ما کان المنظور الیه حال ماهیت ذلک المعلول، این لا ینافی کونه، یعنی کونین ایجاب سابقا در وجود خارجی علی المعلول. این یک نکته. نکته دوم، ولا ایزن عینیت الشیء و تحققه فی الخارج ینافی کونه من الاعتبارات العقلیه لماهیت من الماهیات اذا قیس مفهومه الیها. ایجاب یه خصوصیت خارجی است، این وجودن مقدم بر ماهیت است، ولی مفهومی که ما از او انتظار کردیم در اعتبارات مفهومی بعد از مفهوم ماهیت است. پس مفهوم ایجاب مؤخر است، وجود ایجاب مقدم. این نکته دوم. ولا ایزن عینیت، یعنی لا ینافی ایزن، لا ینافی ایزن عینیت الشیء و تحققه فی الخارج کونه، یعنی اگر یک چیزی عین خارجی بود و محقق در خارج بود منافات ندارد که مفهوم او مؤخر باشد. ولا ایزن عینیت الشیء و تحققه فی الخارج ینافی، یعنی لا ینافی ایزن کونه، یعنی همون شی که وجودش در خارج مقدم است مفهومش در اعتبارات ذهنی مؤخر باشد. کونه من الاعتبارات العقلیت لماهیت من الماهیات اذا قیس مفهوم اون شی الیها، یعنی به اعتبارات سابق ماهیت. و عبارت روان این چنین خواهد بود که تحقق شی فی الخارج تقدم شی فی الوجود الخارجی لا ینافی تأخره المفهومی. این دو مطلب. چرا اینها با هم تنافی ندارن؟ برای اینکه تقدم و تأخر اگر منافی همان با وحدت جهت منافی همان، نه با تعدد جهت. فإن المنظور الیه اذا کانم حال ماهیت شی و عوارضها و احکامها، اگر ما سیر مفهومی داشتیم در قوس صعود خواستیم از ماهیت و علتش برسیم، در قوس صعود سیر مفهومی داشتیم، در این قوس صعود اول خود ماهیت رو میفهمیم، بعد امکانش را، بعد احتیاجش را، بعد ایجاب علت را امثال ذالک. در همه براهین اینی این چه این است که ما اول معلول را میفهمیم، احتیاجش را میفهمیم، بعد پی به علت میبریم. این پی بردن ما مؤخر است، نه وجود علت مؤخر. ما اول معلول را میفهمیم، بعد علت را اثبات میکنیم، نه اینکه بعد علت ثابت میشود. فإن المنظور إليه إذا كان حال ماهية الشيء و عوارضها و احکامها كان نفسها لنفسها متقدمتن على جميع الاغیار. ثبوت شيء برای خودش ضروری است. مثلا میگم هر انسان و انسان هم به ضروره. قبل از اینکه سایر امور را برای انسان ثابت کنیم، خود انسانیت انسان را برای او تثبیت می‌کنیم. کان نفسها لنفسها متقدمتن علی جمیع الاغیار، حتی موجب وجودها. حتی موجب وجودها، این در مقام اعتبار عقلی بر علت خودش هم مقدم است. حتی موجب وجودها و علت کونها. این کان، کان تام است، یعنی علت وجودها. و کان الحکم به نفسها علا نفسها مقدمن علا کل حکمین. ثبوت شیء برای خودش ضروری خواهد بود و بر احکام دیگر مقدم است. بعد از اینکه ثبوت شیء برای خودش تثبیت شد، اونگاه نوبت به احکام و لوازم بعدی میرسد. و بعده، یعنی بعد از حکم علا شیء به ثبوت حال نفسه، و بعده الحکم علیها بالامکان. حکم می شود که اون ماهیت ممکن است. اول میگوین مثلا الانسان و انسانون، بعد میگوین الانسان و ممکنون. حکم به امکان بر ماهیت بعد از ثبوت خود و ماهیت است لنفسی ها. بعد از امکان حکم به حاجت میشود که میگوین این ممکن است و هر ممکنی هم محتاج است، پس این محتاج است. ثم بالحاجت، یعنی حکم میشود به حاجت در وجود، به حاجت در وجود الالغیر. در ذات محتاج به غیر نیست، ولی در وجود محتاج به غیر است. این حکم سوم. وقتی که محتاج به غیر شد، اونگاه قانون اشمالم یجب لم یوجد تنظیم می شود. ثم حکم می کنیم در مرحله چهارم به ایجاب الغیر وجودها، که حکم می شود اشیء ما لم یجب لم یوجد و لا یوجد شیء بلا اولویه. با اولویت شیاف نمی شود تا نصاب علت به ضرورت به 100% نرسید، شی محقق نخواهد شد. ثم در مرتبه چهارم حکم می شود به ایجاب الغیر، یعنی علت وجود ماهیت را و وجوب وجودها و وجوب وجود این علت ماهیت به وسیله اون غیر. اونگاه در مرحله پنجم که از ایجاب گذشتیم به ایجاد و وجود میرسیم، ثم حکم میشود به انها، یعنی ماهیت موجودتون. این مرحله پنجم. خب در این اعتبارات طولی ما از ماهیت شروع کردیم، به وجود رسیدیم، در حالی که در متن خارج وجود مقدم است و ماهیت انتزاعی است و بعد پیدا میشود. ما ان الوجود الذی بهی توجد اون ماهیت متقدمون اندنا علی الماهیه فی الواقع، زیرا وجود اصیل است و ماهیت اعتباری و وجود مجعول است و ماهیت به تبع او منتظر و مجعول به تبع خواهد بود. و کذا ایجاب العلت متقدمون علی ذلک الوجود، وجود خارجی مقدم بر علت ماهیت است. ایجاب مقدم بر وجود هست فضلاً از ماهیت، یعنی وجود ماهیت در خارج مقدم بر خود ماهیت است، ایجاب علت نسبت به اون وجود مقدم بر اون وجود است فضلاً از خود ماهیت. زیرا الشیء ما لم یجب لم یوجد و اسبال متعلق موصوف است، اون وجوب سابق را تنظیم می کند. این اون وجوب به شرط المحمول هست که با وجود یکی است، وگرنه اون ایجابی که قانون ایجاب سابق هست اون با علت یکی است، نه با معلول. الشیء ما لم یجب لم یوجد این وجوب سابق است که وصف به حال متعلق موصوف است. خب پس ایجاب علت متقدم بر اون وجود است که اون وجود متقدم بر ماهیت هست. و اونچه که مرحوم خواجه فرمودن این است که اون ایجاب به حسب وجود خارجی این علت است و مقدم. فلا منافات بین کون خصوصیت الایجاب و ما بهی ینشأ وجود المعلول این حقیقت المبدأ و بین ان نسبتها به حسب المفهوم الى ماهیت المعلول فی اعتبارات العقلیه متأخرتون انها و ان امکانه ها. پس این منافات ندارد که یک شیئی که در خارج موجود است ایجاب او و خصوصیتی که باعث صدور و تحقق اوست این ذات علت باشد و مقدم باشد، و همون خصوصیتی که ذاتن و وجودن مقدم است از نظر مفهومی در سیر سعودی ما که در حلقات مفهوم حرکت می کنیم بعدن به او برسیم. پس فلا منافات بین کون خصوصیت ایجاب معلول که صفت علت است و چیزی که به وسیله اون ینشأ وجود المعلول اون شیء این حقیقت مبدأ به علت باشد، و همون خصوصیت به حسب مفهوم بعد از مفهوم ماهیت قرار بگیرد، و بین ان نسبت اون خصوصیت به حسب مفهوم نه به حسب مصداق، وقتی مفهوم او را نسبت به مفهوم معلول در اعتبارات عقلی معلول بسنجیم متأخر باشد از ماهیت معلول و حتی از امکان ماهیت معلول. این اشکال سوم. اشکال چهارمی که مرحوم صدر متعلیم بر فرمایش استادشون دارن این است که عرابه این کون وحدت صادر الاول عددیتن علا تقدیر تسلیم، یعنی اولا لا نسلم که وحدت عقل اول عددی باشد. وحدت عددی در کمیات است، می شود گفت یک درخت، یک سنگ و یک خط و یک سطح و مانند آن که قابل تقسیم است. موجود مجرد که منزه از قسمت های مادی است او مبرای از وحدت و کثرت عددی است. پس اون در بحث های قبلم اشاره شد که عشره یا عشرین یا مئه یا مئتین به تعبیر مرحوم اشراق اگرم گفته می شود وحدت های اطلاقی است، اگر نه چون افلاک دارای وحدت ها و کثرت های عددی هن مجازن عقولی هم که همراه افلاک هن این چیزی گفته می شود، مثل اینکه ما سرشماری که می کنیم می گیم این یک شخص است، می شود گفت بدن او یک شخص است، اما که روح او رو که نمی شود گفت یک شخص است. این سرشماری ها و آمارهای ریاضی مال بدن است که قابل تقسیم و تجزیه است، وگرنه روح آدمی که نه یکی است نه چند تا، اگر وحدت دارد وحدت زلیه دارد و ماننده. پس اولا نمی پذیریم که صادر اول که موجود مجرد است وحدت عددی داشته باشد. اگر هم اون را بپذیریم لا نسلم ان ما به ازائها من المبدا یجب ان تکون وحدتا عددیتا تلازمی بین وحدت عددی معلول و علت نیست. اگر معلول واحد عددی بود، ملازم نیست که علتش هم وحدت عددی باشد، برای اینکه وحدت مثل وجود مقوله به تشکیک است، درجاتی دارد و وجود علت چون قوی تر است، وحدت او هم به وحدت قوی تر خواهد بود. لا نسلم ان ما به ازای وحدت صادر اول من المبدا یجب ان تکون وحدتا عددیتا، و اگر گفته شد علت و معلول باید مسانخ باشند، سنخیت غیر از تساوی در درجه است. ولا یجب حفاظ و نحو الوحده فی جانبه العلت و المعلول، اصل وحدت لازم است، از واحد جز واحد صادر نمی شود و واحد هم جز از واحد چیز صادر نمی شود، اما نحوه وحدت و درجه وحدت که لازم نیست یکسان باشد. والذی یجب حفاظه من الجانبین، یعنی جانب علت و معلول، و اصل الوحدت است و اساس سنخیت، نه درجه وحدت، بلکه درجه وحدت حتما باید قوی باشد. این مع ترقی است. پس تا کنون فرمودن لازم نیست که وحدت علت از سنخ وحدت معلول باشد، الان بفرمان حتما باید قوی تر باشد. ما ان وحدت العله لابد و ان تکون اقوا و اشرف، برای اینکه وحدت مثل وجود است، مسابق وجود است و وجود علت یقینا باید قوی تر باشد، پس وحدت علت هم یقینا باید قوی تر باشد. اشکال بعدی آن است که اون چی که شما درباره مجموع عالم گفتید مشمول همان است که درباره خصوص صادر اول گفتید، از لحاظ امکان، از لحاظ وحدت عددی و مانند آن. الا ان ما ذکره به عینه جار فی ما اخذت خصوصیت العلت صدوریه بالقیاس الی مجموع العالم، اگر مسئله امکان بود که از اعتبارات سابقه بر ایجاب هست که اشکال قبلی بود درباره مجموع عالم است، اگر از نظر وحدت عددی بود که درباره عقل اول گفتید درباره مجموع عالم هست، پس هر دو اشکالی که شما درباره صادر اول کردید درباره مجموع عالم هست. الا ان ما ذکره به عینه جار فی ما اخذت خصوصیت العلت الصدوریه بالقیاس الى مجموع العالم، فهل مجموع العالم وحدتون اقوا و افضل من وحدت المعلول الاول؟ این که نیست. ول وحدت التي من باب الاعداد، وحدت عددی اگر بالفرض عارض عقل اول بشود عارض مجموع العالم هم خواهد شد. ول وحدت التي من باب الاعداد هی من مایت صور و به ازائها و من نوعها او جنسها وحداتون اخرى ذهنن، اگر موجود فقط در ذهن وحدت پذیر باشد، او خارجن، اگر در خارجن وحدت پذیر باشد، که یندر جمعها، یعنی با اون وحدت یا با اون اشیا تحت طبیعت واحده، هر چیزی که با یک شی تحت یک جامع قرار می گیرد وحدت او وحدت عددی خواهد بود، مثلا رو دید شما. فمتا یسوق هذا المعنا فی العقل من جهت وقوعه فی العقل تحت ماهیت کلیتین، شما درباره عقل اول گفتید واحد عددی است. چرا؟ برای اینکه عقل اول یه ماهیتی دارد، ممکن است افراد دیگر زیر پوشش ماهیت باشند، اگر یک چیز ماهیت کلیه داشت و قابل بود که افراد دیگری زیر پوشش و ماهیت باشن، اگر افراد زعیمه شدن میشود کثرت عددی، زعیمه نشدن میشه وحدت عددی. درباره واجب تعالی چون ماهیت کلیه ندارد که زیر پوشش و ماهیت باشد وحدت عددی ندارد، و درباره عقل اول شما پنداشتید که وحدت عددی دارد چون زیر پوشش یک ماهیت است. خب مجموع عالم هم زیر پوشش یک ماهیت است. فمتا یسوق هذا المعنا فی العقل، یعنی در عقل اول، من جهت وقوع عقل اول فی العقل تحت ماهیت کلیه، یعنی ذهن میتواند برای عقل اول یه ماهیت کلیه ترسیم کند و او را تحت ماهیت کلیه قرار بدهد. فکذا یجری فی النظام الجملی من جهت وقوعه تحت ماهیت کلیه عند العقل، عقل میتواند برای او ماهیت جامعی هم تنظیم کند. خب اگر عقل اول وحدت عددی داشت، بانک بسیط است، مجموع عالم که مرکب است یقینا وحدت عددی داشته باشد انسب است و کون المرکبه که مجموع عالم است زا ماهیتن اولا من کون البسیط زا ماهیه. اگر برای بسیط ماهیت تصویر کردید، برای مرکب بهتر میشه تصویر کرد. اون وقت هم مسئله امکان پیش می آید، هم مسئله عدد، یعنی هر دو اشکال پیش می آید و باید هر دو را جواب بدید. گذشته از اینکه عقل اول اصلا ماهیت ندارد، وقتی که ماهیت نداشت مسئله امکان هم مطرح نیست. قبلا فرمودن که ممکن است امکان داشته باشد ولی ماهیت داشته باشد، ولی در سیر مفهومی امکان مقدم باشد. الان روی این دید که ماهیت را از عقل اول نفی میکنن، هم وحدت عددی را نفی میکنن، هم مسئله امکان را که جزء اعتبارات طولی بود و قبلا بیان کردم و جواب دادن، اونم نفی میکنن، که این به هر دو ما اصل ناظر است. الا انک قد علمت ان البسیط لا ماهیت له، یعنی ان العقل الاول بسیط و ان البسیط لا ماهیت له فالعقل الاول لا ماهیت له. وقتی ماهیت نداشت، نه جوهر است نه عرض است، قهرن تحت مقوله کم و مندرج نیست، عدد هم ندارد، این یک. وقتی ماهیت نداشت، امکان و ماهوی هم ندارد، این دوتا. پس نون اشکال سابق درباره امکان وارد هست، نون اشکال دوم که درباره وحدت عددی بود راه دارد. الا انک قد علمت ان البسیط لا ماهیت له و ان العقل انیت بلا ماهیه. اون وقت لا یقال به این که فرق بین واجب و عقل چیست. خب واجب هم که والحق ماهیت و انیت، و عقل اول هم که ماهیتش انیت شد، پس فرق بینشون چیست؟ همون فرقشون به شدت و ضعف است. اینجا سیدن استاد می فرماند اگر خوب پذیرفتید که وجود عقل ضعیف است و محدود، هر ضعیف به محدود ماهیت دارد، که البته این فرمایش ناتمام است. و المغایرت بینه تعالی و بین الهویات البسیط و الانیات المحضه به تقدم و تأخر و کمال و نقص است، نه به ماهیت داشتن یا ماهیت نداشتن. و این جمله، این یک سطری فرمایش مرحوم آخون باید علاقه معنا بشود تا روشن بشود که تعلیقی مبارکه سیدن الاستاد رضوان الله علیه وارد نیست. جواب پنجمی که میدهن این است که شما فرمودید صادر اول، خصوصیت صدور صادر اول کمال برای واجب نیست. وقتی کمال برای واجب نشد صفت ذات نیست، وقتی صفت ذات نشد عین ذات نیست، منشأتش عین ذات نیست. و چیزی میتواند عین کمال ذاتی باشد که کمال وجودی به معنه وجود المطلق باشد و خصوصیت ها کمال واجب نیست. ایشون می فرمان ما در تحریر موضوع فلسفه اونجا بیان کردیم به این که کمال دو قسم است. بعضی از کمالات هن که تا موجود متخصص نشود، در رتبه سابقه قید نپذیرد و کوچک و محدود نشود، این محمول و این وصف عارضش نمی شود. یک قسم از کمالات است که عارض خود وجود می شود، با خود وجود در ارتباط است، گرچه با آمدن این کمال اون وجود محدود می شود. بین این دو امر فرق گذاشته شد. اگر کمال مال خود وجود بود، یعنی وجود به ما انه وجود این وصف را میپذیرفت، این کمال وجود است به ما انه وجود، به واجب تعالی هم یقینا او را داراست به نحو اعلا و اتم. ولی اگر کمالی و وصفی مال خود وجود به معنه وجود نبود بلکه مال وجود بود بعد از تقید، وجود به شرط شی بود نه وجود لا به شرط، وجود به شرط تخصص ریاضی یا تخصص طبیعی یا تخصص اخلاقی بود، این محمول مال خود وجود نیست، این محمول کمال وجود به معنه وجود نیست، قهرن درباره واجب تعالی هم راه ندارد. مثلا مسئله زوج و فرد، زوج و فرد زوجیت یه وصفی نیست که مستقیما کمال وجود باشد که الموجود به معنه و موجودون اما زوجون به اما فرد، این چنین نیست. می شود گفت الموجود به معنه و موجود اما علتون اما معلول اما مجردون اما عادی اما ذهنیون و خارجی اما واحدون به اما کثیر اما ممکن به اما واجب، اما نمی شود گفت موجود به معنه و موجود یا زوج است یا فرد، بلکه این موجود باید یک قید بخورد و کوچک بشود و همسطح این محمول بشود تا این محمول رو بپذیرن. موجود اذا تخصص و تزیق و سار کمن ول کموس هار منفصلن، اون کم منفصل یا زوج است یا فرد. چاقی و لاغری اینطور است، سمن و هزال این چینی است. نمیشه گفت موجود به معنی موجود یا چاق است یا لاغر، یا گرم است یا سرد، اما می شود گفت موجود به معنی موجود یا علت است یا معلول. سرش این است که اون حرارت و برودت و سمن و هزال و امثال زالج اینا اوصاف طبیعی هن. یعنی الموجود اذا صار مادی هن و جسمن حیوانی هن و طبیعی هن فهو اما سمین او محزول. سمن و هزال این چین است. اگر یک محمولی مستقیماً با خود وجود در تماس بود نظیر اوصافیات شده، این کمال وجودی است و برای واجب هست به نحو اعلا و اتم. ولی اگر کمال و وصفی مال وجود به معنی وجود نبود بلکه مال وجود به شرط شی بود، در حقیقت نشون میدهد که کمال اون شیء مشروع اون شرط است، در حقیقت نه مال مشروط. وجود به شرط تخصص ریاضی میشه از زوج و فرد، وجود به شرط تخصص طبیعی میشه گرم و سرد، سمین و محزول و امثال ذلک، وجود به شرط تخصص اخلاقی میشود حریص یا سخی و امثال ذلک. اینا خصوصیت های نفسانی هستند که مال ذوات النفوس است، اونا خصوصیت های ریاضی هستند مال ذوات الکمی است، اونا خصوصیت های طبیعی هستند مال ذوات الطبیعت است. اگر یک محمولی مال وجود به معنه وجود نبود بلکه وجود به شرط شی بود، این البته کمال وجود مطلق نیست، درباره واجب هم راه ندارد. ولی اگر کمالی مال وجود به معنه وجود بود، این در واجب واجب تا راه ندارد. وقتی این ضابط مشخص شد، حالا به سراغ اصل بحث میاییم. میگوییم که کون و شیء به حیث و یستر و انه الموجود و المجرد و تام، این معنا کمال وجودی است. این معنا میتواند صفت واجب باشد. این معنا اگر بخواهد آرزی یک شیء بشود، مستلزم نیست که او در رتبه سابقه متخصص ریاضی یا متخصص طبیعی یا متخصص اخلاقی باشد. که کون و شی به حیث و یستر و انه العقل الاول یک کمالی است که عارض وجود به معنی وجود می شود، پس وصف وجودی است نه وصف طبیعی یا وصف ریاضی یا وصف اخلاقی به مانند آن. پس اینکه مرحوم محقق داماد فرمودن کون و شی به حیث و یستر و انه العقل الاول، این کمال واجب نیست، بلکه اون که کمال واجب است این است که کونهو به حیث یسترنهو کل خیر و نظام، این کمال واجب است، این تام نیست. گرچه اون هم کمال واجب است، ولی این هم کمال واجب خواهد بود. مثل این که به عبارت دیگه نمیرسیم. والحمدلله رب العالمین.